الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. هدیه می‌فرستیم به ساعت مقدس جمعی انبیا، اوصیا، اولیا، علما، عرفا، شهدای راه خدا، اسلام، انقلاب اسلامی، جنگ تحمیلی، مدافعان حرم و امنیت و غزه، روح مطهر حاج قاسم عزیز و همراهان ایشان و ارواح پاک جمیع علمای شیعه، بالاخص امام راحل، علامه طباطبایی، علامه مطهری، علامه مصباح یزدی و علامه حسنزاده آملی، با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد
عجل فرجه. خب عزیزان اگه در خاطر داشته باشن، مرحوم علامه رضوان الله علیه فرمودن بعد از فتوحات اسلامی در سده اول هجری و مراوده و ارتباط مسلمانان با به اصطلاح غیر اعراب در بقیه کشورها مانند هند، مصر و مناطق دیگر، یک سری اتفاقات در جهان اسلام افتاد. این اتفاقات متعددن، بعضی هاشون سیاسی هن، بعضی هاشون اعتقادی هن. بعد اون چیزی که حالا به بحث ما مربوطه، یعنی در بحث تفسیر قرآن کریم، پیدایش مکتب‌های تفسیری مختلف هست. حالا این چند تا رو که مرحوم علامه دارن اسم میبرن، چهار تا مشرب و به قول معروف مکتب فکریه. مرحوم علامه چنان که عادتشون هست، روش علمیشون هست، وقتی یک مطلبی رو میخوان مورد انتقاد قرار بدن، اول جنبه‌های خوب و مثبتش رو میگن، چون این یک خصوصیت خیلی مهم و ارزشمند عزیزان، و امامان ما اینطور عمل میکردن و ما رو هم همینطور خواستن تربیت بشیم، چون که در نظام عالم شر مطلق وجود ندارد، شر غالب هم وجود ندارد، هیچی تو عالم نداریم که 100% شر باشد. حتی شرورترین موجودات عالم، بله؟ شرورترین موجودات عالم که ابلیس باشد، اصل وجود شر نیست، افعال و عمل کرده شره. پس شر مطلق نداریم، بلی خیر مطلق داریم، خدای متعال. شر غالب هم نداریم، یعنی موجودی که 98% شر باشد، 2% خیر، اینم نیست. همیشه جنبه خیر موجودات بر شرشان میچربد، میچربد. 98% شر، 2% خیر، نه. شر رو خیر مساوی هم نداریم. مثلا موجودی باشد که 50% خیر، 50% شر. چرا حالا این دو قسم رو نداریم؟ شر غالب، حد اکثری، یا خیر شر مساوی؟ چون در جهان بینی توحیدی مگر همه مخلوقات مخلوق خدا نیستن؟ خدای متعال هم که خیر محض است. خب خیر محض چرا شر غالب بیافرینه؟ چرا؟ چرا خیر محض که خدای متعال هست، بله، چیزی را بیافریند که 98% شر است، بله 2% خیر؟ وقتی میشود چیزی آفرید که شر به اصطلاح خیر محض باشد یا خیر غالب باشد، چرا شر غالب بیافرینند؟ حرف از قدرت الهیه. قدرت الهی خیر غالب میافرینند، نه شر غالب. خیر غالب میافرینند، نه خیر و شر مساوی 50-50. 5 جور موجود کلن ما بیشتر در عالم عزیزان به حسب فرض نداریم: خیر محض، خیر حد اکثری، بله، خیر و شر مساوی، شر مهر، شر غالب یا حد اکثری. این یکی که خیر محض است هم امکان دارد هم واقع شده است. الان خدای متعال خیر محض است، خیر غالب هم یعنی بالای 90% خیر تمام مخلوقات پروردگار هست. عرض کردیم تمام موجودات عالم، اونایشون که بگیم دیگه از اون بدتر وجود ندارد، حداقل برای خودش که خیر است. اگه برای دیگران شره، برای خودش که خیره. حالا اگه شر وجود داشته باشد، این حال بحثایی هست که انشاءالله بعدها تو خود مفاد آیات اگر انشاءالله رو به رو بشویم، نظرات مخصوصا مرحوم علامه رو و در شرح نظرات علامه استاد شهید مطهری یا علامه مصباح رو برای عزیزان خواهیم گفت. قضیه به این نحوه، حالا اینا که آمدن به عنوان مفسر، چهار تا مشرب، چهار تا مذهب و مسلک ایجاد کردن، ما نمیخوام بگم همشون خیانت کردن، متا کدام یک از این چهار تا، یعنی مشرب اهل حدیث، مشرب متکلمین، مشرب فلاسفه و مشرب متصوفه، این چهار تا. خب حالا بعدن بریم جلو یک چیز دیگه هم بشه به این چهار تا اضافه کرد، مشرب مفسرین تجربی. این از اون پدیده‌های عجیب و غریبه که در سده اخیر ایجاد شده، هم در بیرون از ایران یعنی در بین جوامع اهل سنت، بعضیا پیدا شدن که خواستن قرآن رو با علم تجربی تفسیر کنن و چه کار بسیار خطرناکیه. مثلا با قوانین فیزیک یا مثلا زیست شناسی بخوان تحول آیات قرآن رو مثلا توضیح بدن. اینا اشاره می‌رسیم بعدها یک به یک. هفته گذشته برای عزیزان درباره شیوه مفسرین اهل حدیث رو نقد کردیم. امشب ان شاء الله رحمان بحثمون درباره شیوه تفسیری متکلمینه. اول توضیح بدیم چون خود علامه دیگه اینا رو توضیح ندادن، فقط فرمودن متکلمین این گونه تفسیر کردن قرآن را، بعد میفرماین نقدم میفرماین. متکلمین به چه کسانی میگن عزیزان؟ متکلمین منظور دانشمندان علوم دینی. خب چرا به اینا میگفتن متکلم؟ به دلیل اینکه اینا در روش فکریشون سعی میکردن هوای عقل رو داشته باشن، منتها بیشتر تکیه روی نقل داشتن. در مقابل اهل حدیث بودن که میگفتن 100% نقل بله و عقل 100% ممنوع. اهل حدیث که هفته قبل گفتیم چه کار خطرناکی، چون اگه ما آمدیم پای عقل رو از حوزه دینشناسی و معرفت دینی کنار گذاشتیم، اولین اشکالی که بهش مبتلا میشویم این است که با تعطیل کردن عقل دیگه قادر به اثبات وجود خدا نیستیم اصلا. و وقتی خدا ثابت نشود شما میخواد پیغمبر ثابت کنید؟ وقتی خدا ثابت نشود شما میتونید راجع به معاد حرف بزنید؟ معاد یعنی عود همه هستی به خدای تعالی. وقتی عقل رو تعطیل کردید گفتید عقل ممنوع، با چی میشه عود مخلوقات به خدا رو ثابت کرد؟ یا باید آقایان ماتریالیست بشن، یعنی اصالت ماده، که بگن ماده ازلیست، نه خلق شده و پرید آمده نه از بین میرود، همون که لاوازیه میگفته راجع به ماده و انرژی، قانون بقای ماده و انرژی. خب یه حرفی هست که بنده خدا لاوازیه زده، منتها خب ایشون به عنوان شیمیدان که حق نداره تو مسائل فلسفی اظهار نظر کنه. یک زرگر را دیدید بتواند درباره شستشوی کاربرات ماشین حرف بزنه؟ هر کسی برای مطابق رشته خودش حرف بزنه. شیمی راجع به ماده، تجزیه ماده، ترکیب ماده، بسم الله. ولی که بیاد بگید ماده ازلی است، نه از بین می رود و نه به وجود می آید، این ادبیات فیلسوفه، نه ادبیات شیمیدان. اینا یه سری حرف رو در اروپا زدن، چون از نظر تکنولوژی برتر بودن نسبت به آسیا و آفریقا و جای دیگه، مردم فکر کردن چون اینا تونستن مثلا میگم قطب‌نما بسازن تو زمینه صنعتی، بله، پس تو زمینه علوم انسانی هم هر چی بگن حرف آخر رو زدن. نه، اینطور که نیست که. تو زمینه‌های مربوط به تکنولوژی اونا درسته خیلی جلو رفتن، منتها اول در این جلو رفتنشون دو چیزو از شرق دزدیدن، یکی ثروت، دو مطالب علمی گذشته شرق رو. یک کتابی از معرفی کنیم عزیزان اگر بعداً بالاخره فرصت شد، خیلی کتاب نوشتن توی زمینه، ما توی کتاب حالا ما معرفی میکنیم، ایشالا شما بگردید پیدا کردید توی اینترنت حداقل میشه پیداش کرد، کتاب اروپا در قرون وسطا، اروپا در قرون وسطا، نویسندش کیه؟ آقای دکتر صدرالدین میرانی. من عادت دارم تو هر چیزی که میگم اگر مطلب مهم باشه حتما مدرک و سند هم برای عزیزان اسم میبریم. دکتر صدرالدین میرانی، اروپا در قرون وسطا. آخر این کتاب عزیزان نزدیک به 50 صفحه اسامی بسیاری از رشته های صنعتی، سیاسی، مربوط به حقوق و موارد از این دست رو که در دوران بعد از قرون وسطا ترجمه شد از شرق، از زبان عربی و فارسی به زبانهای فرانسوی و انگلیسی، اونجا اسم آورده. آنچه که الان شما میبینید به نام ترقیات حیرت آور در زمینه های علوم مختلف، اصل این رشته ها رو اینا از شرقی ها گرفتن. از شرقی ها هم یعنی به طور مشخص از مسلمان ها. اسم بردیم تو کتاب تاریخ تمدن اسلام و عرب، ما را آقای گوستاو لوبون، این غنیمت بدانید عزیزان، تاریخ تمدن اسلام و عرب، آقای گوستاو لوبون فرانسویه. آنجا ببینید نقش شرق یعنی شرق اسلامی را در پیدایش تمدن جدید، هم در اروپا اول و هم بعدها که اینا منتقل شد به امریکا. تاریخ تمدن ویل دورانت رو هم عزیزان میتونن ببینن، تاریخ تمدن ویل دورانت 20 جلد حدوده، 2000 صفحه راجع به چین، 2000 صفحه راجع به ایران، 2000 صفحه راجع به هند، 2000 صفحه راجع به مصر، اصلا یه اقیانوسه. شما جا نگاه کنید نقش مسلمانان و دانشای مسلمان را در پیدایش تمدن جدید. خب چون که موضوع بحث ما نیست دیگه خیلی تو این قسمت نمیریم جلو. این کسانی که بهشون میگفتن متکلمین آمدن در مقابل اهل حدیث که همون گروه اول بودن که هفته پیش گفتیم، آمدن گفتن آقا نه، ما عقل رد نمی کنیم، عقل قبول داریم، منتها عقلی که زیر سایه نقل حرکت کنه نه عقل آزاد، چون در فلسفه ما با عقل آزاد سر و کار داریم، در فلسفه با عقل آزاد میگن عقل مطلق، ولی در کلام ما با عقل مقید کار داریم. یعنی تا جای عقل حق دارد جلو برود، بله، که نقل، نقلم یعنی چی آقا؟ یعنی آیه قرآن و حدیث تا آن اجازه بدهد. بنابراین اینا سعی کردن این دوتا رو با هم دیگه داشته باشن، اصل مطلبش بی نداره آدم مقید باشه بالاخره به مسائل دینی، او به یک ارزشه، ولی مسئله مهم چیزی دیگر، با آن این که اصل حقانیت دین که با خود دین قابل اثبات نیست، اصل حقانیت دین با عقل که ثابت میشه. عزیزان اینو عنوان یک افتخار بنده برای شما نقل میکنم که ما در دین اسلام و با قرائت تشیع، یعنی با قرائت علوی و فاطمی، که حقیقت اسلام همین قرائت دوگانند، خب این نوع قرائت به ما یاد داده که در هر مسئله اعتقادی اولین دلیل همیشه یک دلیل عقلیه، بعد دلیل نقلی. در اثبات توحید و وجود خدای متعال اولین دلیل دلیل عقلیه نه نقلی. با آیه قرآن که نمیشه وجود خدا اثبات کرد، اول با دلیل کاملا عقلی وجود خدای متعال اثبات میشود، بعد میریم سراغ آیات قرآن در مورد آن که گفتیم خدا. با برهان عقلی ابتداعا نبوت ثابت میشود و ضرورت نبوت، بعد میریم سراغ این که حالا پیامبر اکرم اگر نبی هستن به چه دلیل. امامت هم اول با دلیل عقلی ثابت می شود، بعد می‌ریم سراغ ادله نقلی. عدل و صفات دیگر پروردگار هم ابتداً با دلیل عقلی ثابت می شود، بعد می‌ریم سراغ دلیل نقلی. معاد و قیامت هم همینطوره. ما در اثبات معاد دو تا دلیل عقلی محکم داریم، برهان عدالت، برهان حکمت. بعد که اینا دوتا با دلیل عقلی ثابت شد، اون موقع میره سراغ دلیل نقلی. مثلا در قرآن کریم بیش از 6000 تا آیه، بیش از یک سوم آیات قرآن درباره معاد قیامته. ملاحظه میکنید چی مسئله مهمی هستید؟ این مسئله قیامت هم خودش یه نکته ایست، فکر نکنید چیز آسانیه. حالا وقتی پای درس ملا صدرا بشینه متوجه میشه که بعد از آیات قرآن چه قیامتی هست. الان دو نمونه مثال بزنم برای شما، بعد میام سراغ شیوه متکلمی. الان آنچه که برادران آقایان و خواهران محترم تا به حال شنیدن، وقتی در مورد قیامت و معاد حرف میزنیم، تصوری که غالبا تو ذهن اکثر حالا مسلمان ها و مؤمنین هست چیه؟ تصور چیه؟ معاد رو چجوری معنا میکنن؟ معاد رو اینطور معنا میکنن، برگشتن ارواح به اجساد در دنیا. آها، مگه همینطور نیست؟ میگن روز قیامت ارواح میان به جسداشون که تو قبرها هست ملحق میشن، بله؟ و جسداشون زنده میشن و قیامت برپا میشود. اینطور میگن. در صورتی که در مسئله قیامت عود ارواح به دنیا که مطرح نیست عزیزان. قیامت یعنی برگشت همه عالم به خدا، نه برگشت ارواح مرده ها به جسداشون. نمیدونی چقدر متفاوت با هم؟ برگشتن ارواح به بدنهاشون نه. اتفاقا تو روایت داریم که در روز قیامت این اجسادن که حرکت میکنن به سمت ارواحشون، نه که ارواحشون میان ملحق میشن به اجساد. ببینید چقدر تفاوته. یک کسی مثل علامه طباطبایی چی کار کرده این همه معارف و حقایق رو از تو دل این آیات آورده بیرون با چه مهارتی؟ نکته دوم، تا حالا عزیزان همه راجع به پل صراط چقدر چیز شنیدیم؟ تا حالا صراط چیست؟ پلیست که میگوین از متن جهنم و روی جهنم میگذرن، درسته؟ و افراد و آدم ها با سرعت های مختلفی از روی اون رد میشن. میدونی چقدر حرف اینجا هست؟ مشخص ترین چیزی که ما در مورد پل صراط میشنویم و میدانیم، پل صراط رو اول افقی میفهمیم، مثل پل معلق فرض کنید همین شیراز خود ما، روی رودخانه، روی دره، درسته؟ افقیه دیگه. مرحوم ملا صدرا در کتاب اسرار خودشان اثبات میکنن که صراط عمودیه نه افقی. البته رسیدن به عمق اینا آسان نیست تا عدیدان، ما میعرفا رو همه جا نمیزنیم، برای هم کس نمیگیم. کتاب اسفار مرحوم سرور متعلقین، بله، یک دور خواندنش عزیزان 20 سال طول میکشه. او هم یه استادی میخواد مثل علامه طباطبایی، یه شاگردی میخواد مثل استاد شهید مطهری. کو دیگه چنین استادهایی، کو دیگه چنین شاگردانی. ما از هر دو طرف گرفتار شدیم، کس را بردیم. شما فکر میکنید اگر امثال مطهری یکی دیگه ما تونسته بودیم تو این 40 سال، بله، یک نفر مطهری دیگر بتوانیم تزریق کنیم به بدن جامعه، این همه تفرقه و تشتت و اختلاف آرا پیش میامد؟ مطهری بود که وقتی وارد میشد تو هر حوزه ای طوری عالمانه وارد میشد که حرف اول و آخر رو تمام میکرد. اونا فهمیدن که کی از ما بگیرن. حالا تو زمینه بانکداریمون مطهری نیست که ما گرفتاریم. بعد از 40 و چند سال که از انقلاب میگذرد تو زمینه مثلا بانکداری، ما اسمن میگیم بانکداریمون اسلامیست، ما هم احترام میذاریم به این حرفی که آقایان میزنن، ولی شباهت عجیبی از بین بانکداری ما و بانکداری کاپیتالیستی امریکا، چون اصلش امریکاییه. ما آمدیم سر یک خانم امریکایی رو یه روسری کردیم، فکر میکنیم میگیم مسلمانه، و از این گونه گرفتاری ها. خب برگردیم بیا به سراغ شیوه متکلمین. مرحوم علامه میفرماید متکلمین چی کار میکردن؟ اونا آیات قرآن رو تفسیر میکردن. چگونه تفسیر میکردن؟ بر این مبنا که قبلا یک سری آرا و عقاید رو انتخاب میکردن. حالا مثال میزنیم به طور مشخص، آرایشون رو خودشون انتخاب میکردن، بعد می آمدن سراغ آیات قرآن، آیات قرآن رو تطبیق می دادن بر نظریات خودشان. این کاریست بسیار خطرناک. مثلا یه نمونه مثال بزنیم بعد نقد مرحوم علامه رو بخوانیم دیگه جلسه مان تمام. مثلا یک بحث فلسفی از قدیم مطرح بوده، سابقه 100 سال و 200 سال هم نداره، چند هزار سالن بین مسلمان هم نبوده، بین فلاسفه همیشه مسئله مطرح بوده که آیا انسان در این جهان مختار است یا مجبور است؟ مختار است به معنا که او اختیار دارد هر کاری که دلش میخواهد انجام بدهد و خدا هم هیچ نقشی در افعال او ندارد. این هم چیزیست که در کلام اسلامی بهش میگن تفویض. بعضی ها این نظر رو پذیرفتن، مفوضه نظرشون همینه، میگن آقا خدای تعالی انسان رو آفرید، بعد از آفرینش او دیگه دستش از دخالت تو کارهای او بالکل ممنوع، هر چه هست خودش و خودش. اینا میگن مفوضه. اینا رفتن تو آیات قرآن هر آیهی که همین رو در ظاهرش میفهمیدن گرفتن گفتن ببین قرآن هم نظر ما رو تایید میکنه. نمیگفتن حرف ما درسته چون تو قرآن آمده، میگفتن ما درست میگیم، بله، چون قرآن هم حرف ما رو میزنه. این دو جور عمل کرده، تفسیر به رأی به قول خواهرمون، خیلی کار خطرناکیه. اینجا اینا خودشون میشن امام خودشان، قرآن امامشان نیست، خودشون امام خودشانن. مثلا این آیه میفرماید که انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا، ما انسان را بالاخره راه نشان دادیم، میخواد هر این راه رو قبول کنه شاکر بشود، میخواد کافر بشود. میگن این آیه هم حرف ما رو تایید میکنه که میگیم انسان مختار 100%. نقطه مقابل اینا یه گروه دیگری هستن که از اون بر بام افتادن پایین، بهش میگن جبرگرایان. این جبرگرایان به نام اشعری ها تو تاریخ اسلام مشهورن. هر دوتاشون اینا سنی انا، هم مفوضه از اهل سنتن، هم اشاعره جبریون. برخلاف نظر اونا میگن انسان 100% مجبور است، میگن هیچ چیزی به اختیار انسان نیست، اختیار برای انسان معنا نداره. بعد اینا هم میرن از بعضی از آیات قرآن شاهد میارن، میگن ببین تو این آیه قرآن میفرماد و ما تشاؤون الا ان یشاء الله، و شما نمیخواهید هیچ چیزی رو مورد اراده خود قرار نمیدهید مگر اینکه خدا بخواهد. یعنی الان مثلا من اگه من دست بردم این جعبه عینک رو بردم بالا، اول خدا میخواد که من جعبه عینک رو بلند کنم، بعد خودم میخوام. جبرگرایی یعنی این. و کار رو رساندن به جایی که آمدند و گفتن آقا در عالم اساساً فاعل جز خدا وجود نداره. اینا حتی معتقدن نور اگر روشنایی میدهد، بله این روشناییش مال خودش نیست، خدا هست که داره نور روشنایی میده اینجا، این روشنایی کار نور نیست. اگر شما آتش روشن کردید، بله دست دادید به این آتش، دستتان سوخت، این خداست که دست شما را میسوزاند نه آتش. اینی میگن انتخاب یک مبنا، و بعد دنبال قرآن میان دنبال تاییدیه میگردن. این کاریست بسیار خطرناک. ما باید قبلا هم عرض کردیم اگر بخواهیم قرآن برای ما هدایت بشود باید چیکار کنیم؟ باید وقتی قرآن رو باز میکنیم میگذاریم مقابل، مثلا تو همین بحث جبر و اختیار، من تمام ذهنیات خودم رو بذارم کنار، بله ببینم از نظر مجموع آیات قرآن انسان مختار است یا مجبور. من کلمه مجموع رو دقت میکنید، با دقت به کار بردم ها. چون عزیزان در مورد قرآن کریم و اسلام هیچ وقت نباید با تک آیه حرف زد. وقتی کسی میخواد یک مطلبی رو به اسلام نسبت بده باید تمام آیات مربوطی به اون رو با هم ببینه، نه برداری یک آیه بگی آقا از نظر اسلام یعنی این. خیلی کار خطرناکیه. باید تمام آیات رو ببینه. باید ممکنه در مورد یک موضوعی ما صدها آیه داشته باشیم. مگه میشه یکی رو گرفت گفت آقا نظر اسلام اینه، ولی مثلا 199 تا آیه دیگر رو ندید؟ مرحوم علامه رضوان الله علیه میفرماید که این روشی که متکلمین پیش گرفتن ما نمیتونیم بهش بگیم تفسیر، چون تفسیر یعنی پرده برداری از معنی قرآن کریم، این تفسیر نیست، این تطبیقه، یعنی نظر خود رو تحمیل کردن به اسلام و قرآن. ملاحظه کردید؟ این روش مرحوم علامه میفرماید متکلمین، این تطبیقه، به خاطر اینکه وقتی آدم قبلا یه نظری انتخاب کرده باشه بیاد سراغ قرآن، اگه تو آیات قرآن چیزی دید که مطابق میل خودش هست میگه دیدید من حق میگفتم، قرآن هم حرف من رو تایید کرده، ولی آمدی با شما چیزی پذیرفتید آیه قرآن چیزی دیگری گفت، میدونید با چه خطری آدم مواجه میشه؟ بهش میگن خطر تعویل، یعنی دست بردن تو معانی آیات برای که ثابت کنن آنچه ما میگیم درسته. دست میبرن تو چی؟ معنی آیه. اینو بهش میگن تعویل. البته این مشکلی نداره عزیزان، ما میتونیم مثلا فرض کنیم خودمون یک مبنای، فرض کنید فیزیکدانیم، در مبنای فیزیکی خودمان یک نظریه رو پذیرفتیم، بعد بیایم قرآن بخوانیم ببینیم که قرآن چه نظری در مورد این مطلب داره. اگر قرآن هم همین را گفت که ما در فیزیک یا شیمی بهش رسیدیم، که خب اگر نه باید آنچه را که خودمان داریم بگذاریم کنار، آنچه که در متن آیه آمده اون رو به عنوان سند انتخاب کنیم، ولو علم امروز آن را تایید نکنه. مثلا در فرض کنید کیهان شناسی امروز، آقایان ادعا میکنن که تا قبل از این میگفتن حدوداً 13 میلیارد سال قبل عالم عمر داره. چند روز پیش شنیدم که در یکی از سایت‌ها آمده بود عمر این 13 میلیارد بردن رساندن به حدود 18 میلیارد سال قبل. میگن آسمان ها به وجود آمده، کیهان به وجود آمده. بعد یک فرضیه هم دارن بهش میگن بیگ بنگ. بر اساس آن فرضیه بیگ بنگ آغاز وجود آسمان ها و زمین است. خب یک سری مطالب دارن به عنوان فرضیه، هم فرضیه یا بدی هم نیست. حالا ما مثلا میام نگاه میکنیم میبینیم در قرآن کریم آمده که ما آسمان ها و زمین را در 6 روز آفریدیم. ما اگه قرار شد تو آیه قرآن بگردیم دنبال تاییدیه 6 روز چکار کنیم؟ 18 میلیارد سال چکار کنیم؟ میتونیم برای خودمون یک نظر داشته باشیم به عنوان کیهانشناس. بله، مثل جورج گاموف مثلا کتابی داره در مورد خورشید، خیلی عالی. خب ایشون کیهانشناسه، اخترشناسه، یک نظری دارد در ارتباط با پیدایش خورشید و مسائل مربوط به آن. حالا تو قرآن ما درباره خورشید هم داریم و شمس تجری لمستقر لها ذلک تقدیر العزیز العلیم. اینا عدوتا اگه با هم دیگه تطبیق کردن تطبیق کردن، تطبیق نکردن میگیم آقا من نظره علمی خودم اینه ولی اینو بر قرآن تحمیل نمی کنم. اصرار ندارم که حتما این 18 میلیارد سال رو من چیکار کنم، مثلا به زور بقبولانم تو اون 6 روزی که قرآن گفته. خب یه 6 روز، حالا روز رو بگید شاید روز ربوبی منظور باشد، یا بگید نه منظور از روز یعنی دوره. حالا ما آمده گفتیم منظور قرآن که میفهمون فی ستت ایام یعنی 6 دوره. خب 6 دوره رو آیا میتونیم طوری توضیح بدیم که بشه 18 میلیارد سال؟ میشود یا نمیشود؟ از اون طرف مشکل بالاتر که حالی دیگه حرف آخرمان هست، اینا الان میگن 18 سال 18 میلیارد سال، چنان که تا چند ماه قبل میگفتن چقدر؟ 13 میلیارد یا 11 میلیارد. اومدین 5 سال دیگه گفتن 50 میلیارد سال. وقت شما که اومدید 6 روز قرآن رو تطبیق دادید با 18 میلیارد سال، اون موقع چی کار میکنید با این کار؟ با کتاب خدا که نمیشه بازی کرد که. بنابراین این روشی که متکلمین پیش گرفتن روش صحیحی نیست. در برابر قرآن اگر بخویم قرآن هادی ما باشد، باید کاملا از تمام فرضیه ها دور شویم با ذهن کاملا خالی، ببینیم اینجا قرآن چه میگوید. این میشود هادی بودن قرآن برای ما. نگه از قبل یک نظریه انتخاب کنیم بعد بیام تو قرآن دنبال تاییدیه بگردیم. این نقدی است که مرحوم علامه به طور خیلی خلاصه عرض کردیم به و بالاخره شیوه تفسیری متکلمین وارد کردن.